شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌سر، باز میخواستم خواهش کنم که پیش از اون که به اون بحث در رابطه با تدابیر برطرف کردن ستون پایه های قدرت یا ضعیف کردنشون بپردازیم، راجع به وضعیت امروز در اتفاقاتی که افتاده در طول یک هفته گذشته صحبت کنیم، به خصوص که مهلت که شورای امنیت در قطعنامه برای ایران گذاشته بود از یک طرف به سر رسیده و از یک طرف هم به نظر میاد که قطار آقای خامنه ای رو، ترمز قطار آقای خامنه ای رو آقای احمدی نژاد کندن و بردن.
بله، هم در ترمز شده کندن هم دنده عقبش.
بله، من میخواستم خواهش کنم که راجب وضعیت امروز ایران و جهان نظرات و اطلاعاتون رو بفرمایید.
بله، از کنم مسائل گوناگونیه که باید موضوع بحث بشود و موقعیت هم خطیر است و بخواهیم اونها برسیم، گمان من نیست که وقتی بماند برای پرداختن به تغییر ستونپایه های قدرت به ستونپایه های دولت قانون و حکومت است. عرض کنم به شما یک بحث نقشه راه است که رژیم در ماه مه سال 2003 به امریکا پیشنهاد کرده و حکومت آقای بوش نپذیرفته و حالا پیامدهایی که این در این زمان پیدا کرده. یک قسمت مسئله سیاست اقتصادی رژیم مافیاهای نظامی مالی است که از لحاظ مردم ایران ملموس‌تر و ضربه‌ای که وارد می‌کند بر زندگی روزانه مردم سخت‌تر و آینده‌ای که برای جامعه جوان ایران تدارک می‌کند سیاه‌تر. یک قسمت مربوط می‌شود به همین مسئله اتم و ترمز بریدن آقای احمدی نژاد. یه قسمت هم مربوط می شود به جنگ و معاصره اقتصادی. حالا این چهارتا مسئله رو که مهمترین مسائل روز هست از همین اقتصاد شروع می کنیم. حکومت، یک حکومت آقای احمدی نژاد، بودجه برده به مجلس که بنابر اون چه مجلسی ها می گویند و مرکز تحقیقات استراتژی که وابسته به شورای به مجمع تشخیص مصلحت می گوید 3,000 میلیارد تومان کسر دارد. بنابر برآورد اون مرکز، خرج کردن این بودجه موجب افزایش نقدینگی به میزان 40% که تازه یک اقتصاددان میگوید این درصد صحیح نیست و گویا نیست، برای اینکه در بر نمیگیرد بخشی از مؤسسات پولی رو مثل همین صندوق های قرض الحسنه که اینها نقدینگی ایجاد میکنند و به حساب نمیاد. حالا همون شما 40% رو بنار بگذارید بر 40%. عرض کنم که بنابر قول آقای توکلی این 40% هم تورم ایجاد میکنه. نیاز کشور در نتیجه نیاز کشور رو به واردات 52 میلیارد دلار میگرداند. حالا شما واردات قاچاق رو هم که بر این بیابزایید، وارداتی حالا هم که سپاه و اینها بدون گمرک از اون مثلا اسکله هایی که در اختیار دارند و بندرهای آزادی که کنترل میکنند و وارد میکنند هم برش بیابزایید، حالا فرض کنیم حدود 60 میلیارد دلار واردات. و این ارقام در مجموع چه رو میگه؟ چه چیز رو میگوید؟ آیا حکومت آقای احمدی نژاد بدون توجه به پیامدهای چنین بودجه نویسی فقط به صرف این که بودجه ارقامش بزرگ باشه و حکایت بکند از این که این آقا میخواهد پول به جیبه های مردم بریزد و سفره های مردم فقیر رو پر کند همچون بودجه برده به مجلس، یا این بودجه ربط و مستقیم دارد با بحران اتمی که بنای رژیم مافیاهای نظامی بنابر اون چه می کند و می گوید تشدید آن است؟ کدوم یک از این دو تاست؟ اگر بناش بر این بود که به قشرهای کندرآمد جامعه سود برسد، مسلم این بودجه رو مجلس نمی برد. گیرند اینکه در همین بودجه هم 80 میلیارد تومان از امداد به همین قشرها کاسته شده. چرا نمی برد؟ به دلیل همین تورم. یکی به دلیل این تورم. و در واقع تورم به مراتب بیشتر از 40% میشه، برای اینکه اگر 40% نقدینگی افزایش پیدا کند معناش اینه که این 80% قدرت خرید ایجاد میکند. اگر تنها فقط ضریب رو فقط 2 بگیریم، یعنی فرض کنیم که هر 1 تومن خرج 2 تومن به اصطلاح مبادله کالا در بازار به وجود میاره، خب این 80% افزایش قدرت خرید اگر در اقتصاد امریکا که اقتصاد صنعتی است، در اقتصاد ژاپن، عرض کنم در اقتصادهای اروپایی یک حکومت دیوانه به خودش جرأت بده و 40% در یک سال نقدیدن افزایش بده و چنین قدرت خریدی ایجاد بکنه، اون اقتصاد مسلم قادر به جذب این قدرت خرید نخواهد شد. چنان که در فرانسه که در سال 1980 سوسیالیست ها سر کار آمدن و یک وعده هایی داده بودن و یک قدرت خریدی توزیع کردن در جامعه، با اینکه ساخت اقتصادشون صنعتی بود نتونست این قدرت خرید رو جذب کنه، فشار و تورم ایجاد کرد و اون حکومت رو مجبور کرد دوباره بره یک سیاست اقتصادی انقباضی اتخاذ بکنه و بالاخره سالها طول بکشه تا اینها اقتصاد فرانسه بتوانه مثلا تورم رو مهار کنه و کاهش بده. شما در ایران فرض کنید که اقتصاد ساختش اقتصادیش هم صنعتی نیست و این قدرت خرید که ایجاد بکنید قیمت ها رو وحشتناک بالا میبره برای جذب این کاستن از فشار تورم مجبورید بیارید به واردات، همونه که گفته 52 میلیارد واردات میشود و با اون قاچاق و قاچاق از 60 میلیارد هم سر میزنه.
بله.
و تازه این واردات هم نمیتوانه این قدرت خرید رو جذب کنه، بخواد چنین قدرت خریدی رو جذب کنه احتمالا 3 برابر این میباید واردات کرد به کشور تا قیمت ها ثابت بمانن اضافه نشون. هر کس هم میدونه که تورم یکی از روش هاییست برای دزدیدن درآمدهای قشرهای زحمتکش در جامعه های بشری. از قدیم این بوده، حالا در زمان ما فوتوپنهای خود رو هم پیدا کرده. از این روز که حکومت ها در وقت انتخابات که می شود چون حواسشون جمع این قدرت خرید قشرهای زحمتکش هست، از وعده هایی که می دهند یکیش همینه که مثلا ما این مقدار با این برنامه رو که میخواییم اجرا کنیم این مقدار هزینه برمیداره و این هزینه ممکنه تورم ایجاد کنه، یعنی قدرت خرید مردم زحمت کش رو چی کنه؟ پایین بیاره و این موجب میشود که مردم بهش رای ندن. پس او باید بیاد ثابت بکنه که یا این بگه که من این رو از محل پسنداز مثلا تأمین میکنم، یا بگه که مثلا من یه هزینه های خیلی ضرور میکنم سرد این هزینه ها میکنم و قدرت خرید قشرهای زحمت کش رو بالا میبرم، یا بگه که مثلا من میزان درآمدهای این قشرها رو تنظیم میکنم با میزان قیمت ها و تورم. اگر تورم ایجاد کرد که اون درآمد های اونم به همون نسبت بالا میبرد، به هر به این ترتیبات آیا بتونه در مردم اطمینان وجود بیاره یا نتوانه؟
بله.
حالا که این توضیحاتی دادیم معلومه که این بودجه فشار بر مردم و زحمتکش ایران رو بسیار بسیار تشدید خواهد کرد. این حکومتی که آمده بود و عدالت گستر خودشو خوانده بود و گفته بود که پول نفت رو به سفره‌های مردم میبرد، این چه مرض داشته که همچه بودجه به مجلس ببرد که این فقط به کار راندخارا میاد؟ این بودجه
ببخشید با توجه به یک همچین نیازی به واردات که خیلی هم دست کم رو گرفتیم در واقع، آیا ولی به نظر میاد که توان به دست آوردن یک همچنین درآمد ارزی هم وجود نداره با توجه به صادرات و فشاری که بر قیمت نفت به طور کلی وجود داره؟ یعنی
من میرسیم اجازه هم میبینیم این چه از آز سیاست خارجی و بحران اتمی این همچه بودجه چه نقشه میتونه داشته باشه؟
بله بفرمایید.
وقتی شما به دنیا میگویید که من همچه بودجه به مجلس بردم و این بودجه معناش این است که من از شما دنیای خارج یعنی خصوصا غرب، چین، روسیه، بله؟
بله،
بازاری برای شما ایجاد میکنم به مبلغ 60 میلیارد دلار قاچاق و غیر رسمی. ولی من هر این حد معناش چیه؟ معناش این است که دنبال تحریم ایران نرید که همچه بازار بسیار بزرگی رو دست میدید. خب آیا این اثر ندارد بر کشورهایی که باید در بعد از این قطعنامه نپذیرفتن قطعنامه بنشینند و قطعنامه جدید تصویب کنند؟ چرا اثر داره؟ عرض کنم به شما، پس این آقا خیلی دیوانه نیست.
از جیب اقتصاد ایران خصوصا صنعت ایران که خرد و خمیر خواهد شد زیر فشار واردات و این چون تورم هم تا حدی که اقتصاد داخلی بتونه جذب بکنه برانگیزنده یه تولید می شود، از اون حد که گذشت این رو فلج می کنه، اقتصاد داخلی رو به سود واردات. تازه در اقتصاد هایی که دارای ساخت صنعتی هم این اثر رو داره، چه بسا به اقتصادی مثل مال ما. و این پیامش اینه، پس این بودجه در واقع باجیست که این رژیم بابت بحران اتمی از جیب ملت فقیر ایران به قیمت تشدید فقر در ایران به قدرت‌های اروپایی، چین، روسیه میدهند. حالا این اثرش چقدر تعیین کننده است؟ این پاسخ این سوال این است که آیا اگر عربستان مثلا میتواند با افزایش عرضه نفت قیمت نفت رو پایین بیاورد و قدرت خرید ایران رو کاهش بده و این بازار ایران رو بگه که نه به این بزرگی هم نیست، بقیه این بازار رو میتونه جذب کنه او و کشورهای دیگر نفخیز که بگن که ما هستیم، اگر ایران نمیتونه شما تحریم میکنید ما خرید میکنیم از شما. پاسخش مثبته متاسفانه، لازی که اونا هم میتوانند با افزایش تولید و عرضه نفت قیمت رو بشکنند. نتیجه موضوعی که الان شما یادآور شدید، یعنی توان قوه خرید ایران رو کم کنن، هم میتوانن با خریدهای خودشون به اصطلاح غرب رو، فروشندگان غربی رو نسبتا یا قطعا بی‌نیاز کنن از بازار ایران. یک قلم خریدهای نظامیشون که اصلا داره سرسام آور میشود و خریدهای دیگری که ایران میکند اونها هم میتوانن بکنن، حتی میتونن به اصطلاح کمک کنن به کشورهای فقیر که اونها بازار بشون برای اون نسبت از وارداتی که اونها خودشون کشورهای نفخیز منطقه مصرف ندارند. همین کارها میتونن بکنن. از اگر خبر بعد جنگ اقتصادی بشود ایران بازنده است، یعنی نمیتوانه مانع از تشدید فشار اقتصادی و تحریم بشود، ولی میتوانه کمر مردم ایران رو بشکنه که این کار داره میکنه. این مختصر در باب وضعیت اقتصادی و هشدار به مردم که این روزگار شما رو این بود که و این تحریم اقتصادی سیاه باید کرد، سیاهتر از اون چی که الان هست. حالا به این تو میرهند هست باز سب کنید ببینید چه میشود، آقابت کار چه میشود، نختارید یا نه اقلن یه اعتراضی حرکتی که این چه بلاست که سر شما دارید سر ما میآورید. ما این عدالت شما و مهربانی شما رو نخواستیم، لطف فرموده ما را مس کنید. و تلاکشتن پشیمان گشته این مرحمت فرموده ما را مس کنید.
من
عرض کنم حالا بیاییم روی مسئله عرض کنم اون نامه یعنی به اصطلاح نقشه راه و اینکه دو طرف نیاز به بحران دارند. بنابر اون چی که انتشار پیدا کرده آقای صادق خرازی سفیر ایران بوده است در فرانسه در عرض کنم سال 2003 با آقای فوریه و مارس دیدارها و گفتگوهایی با سفیر سوئیس در تهران داشته. این گفتگوها رو روی کاغذ آوردم به عنوان نقشه راه شامل یک قسمت توقعات و خواستای ایران، یک قسمت توقعات و خواستای امریکا، یک قسمت هم شیوه اجرا و به اجرا درآمدن این توقعات.
بله.
آقای خرازی که بنابر این اطلاع در این حال برادر همسر فرزند آقای برادر همسر فرزند آقای خالخالی آقای خامنه ایش، این نقشه راه رو اول با آقای خامنه ای در میان میگذارد، بعد با آقای خرازی وزیر خارجه و آقای خاتمی رئیس جمهور، بعد در یک جلسه مشترکی کلمه به کلمه این سه در و آقای صادق خرازی کلمه به کلمه این نقشه راه رو به اصطلاح حلاجی میکنن و یک ایراداتی باقی میمونه و در مجموع تصویب میکنه. یعنی این نقشه راه رو آقای رهبر تصدیق و تایید کرده.
بله.
اون می آورد پیش آقای سفیر، میگوید این ایراداتی باقی مونده.
آقای سفیر سوئیس در ایران.
در تهران. بله.
بله.
ولی شما بهتر این است که این رو در همین وضع که الان داره این رو به اطلاع حکومت آقای بوش برسانید. اگر اونها روی موافق نشون دادند و این ایرادات جزئی هم زود قابل رفعه. اون آقای سفیر هم این متن رو به سفارت سوئیس در واشنگتن و اون سفارت هم به وزارت خارجه امریکا میدهند. عرض کنم به شما حالا که این ماجرا از فرض بیرون افتاده، آقای بوش و حکومت رو زیر سوال رفتن که شما یه فرصت تاریخی رو از دست دادید، یعنی از دست امریکا به در بردید. حکومت آقای بوش هم خصوص این وزارت خارجه‌ش و اینا عصبانی از این سوئیس که به تو چه ربط داشته که این فضولی ها رو بکنید میان چی بشوی و این چیزا. وزارت خارجه گفته که این به صورت یه فاکسی آمده به وزارت خارجه. در این دو سالهای طولانی فراوان آدم ها آمدن که مدعی شدن از طرف رژیم ایران آمدن برای گفتگو و اگه بخواییم به هر فاکسی رسید با کنش نشون بدیم که دیگه به هیچ کاری نمیرسید. این معلومه که به اصطلاح از بیچارگیست این هر اینجور پاسخ دادن به عراق. به لحاظ این که شما آقای محترم برای عراق اون دروغای اطلاعات دروغ ساختی، اصلا به کسی هم نگذاشتی بپرسته که این از کجا آوردی این اطلاعاتو. همین در قضیه اتم ایران آژانس میگه اغلب اطلاعاتی که شما دادید به اون آژانس تو رو بوده. حالا چطور شد که همچه متنی گیریم هم وسیله فاکس برای شما فرستاده شده بود؟ کنم درستی از سفارت سوئیس به در واشنگتن بپرسید این متن چیه، چجوری تهیه شده، اهمیتش چیه به تصویر این آقای رهبر و این متصدیان امر در ایران رسیده نرسیده؟ یعنی درستی رو پرسید؟ چرا میتونستی بپرسی؟ حالا اونهایی که الان میگوین توضیح و تفسیر میدن میکنم میگم که اون وقت چون بعد از پیروزی برقاسا بر رژیم عراق بوده است و آقای بوش مست پیروزی بوده اعتنا نکرده، گفته که مثلا چرا باید در این موقعیتی که ما داریم این به این رژیم باش بدیم، خصوص که در تهران همون تظاهرات دانشجویی شده و ایشون امیدوار شده به سقوط رژیم. این توضیحاتی که حالا میکنم
داده.
اما در واقع نه، اینجور نیست. آقای بوش احتیاج داشته است و احتیاج دارد به بحران، نمیخواسته مسئله حل بشه، اشتباهی که رژیم کرده از آقای خامنه ای که جرأت نداشته ای را علنی کنه به لحاظ این تبل و دهل و ضد امریکایی که دائم این آقا می نوازد می کوبد این تبل ضد امریکایی و هم به لحاظ این روش خجولانه و ترسامیز آقای خاتمی و اینا همون وقت باید به طور رسمی علنی روشن واضح میگفتن ما میخوان در این توقعات ماست. این هم ایراداتیست که شما به سیاست ایران دارید، روی اینها بشینیم با هم گفتگو کنیم، این هم پیشنهاد ماست برای گفتگو. وقت امریکا در برابر بعضی قرار میگرفت که نمیتونست بگی نه، نه به افکار عمومی خودش میتونست بگه نه، نه به افکار عمومی دنیا.
بله دقیق.
حالا ما در این میان به آقای خاتمی یک معذرت بدهکاریم که الان این پوزش میخواهیم از او، به لحاظ اینکه در گفتگوی قبلی یه خبری رو ما استنادمون خبر ایشون ایراد گرفتیم که شما چرا بزک این رژیم میشوی به خرج آقای خامنه ای. حالا آقای عبتهی گفته است که نه این دروغ، این سایت آقای توکلی این خبر دروغ رو درش کرده، در دعوت کننده خرج سفر ایشون رو هم میپردازه. درکه ایراد ما به اینکه ایشون نقش بزک بازی میکند برای این رژیم به جای خود بابیست. خب حالا این پس علت این که حکومت آقای بوش این نادیده گرفته این نامه رو، یعنی پیشنهاد رو به اعتنا بهش نکرده، نیازش بوده به بحران. از یه جهت دیگه هم نمیتونسته بپذیره، زیرا اگر اون وقت این پیشنهاد رو علنی میکرد و میپذیرفت و همه دنیا بهش میگفتن که تو که این قضیه راه حل اینم که محور شهر بود، چطور صدام همین تقاضا رو کرد گوش نکردی رفت قشون بردی اونجا، اون یکی که تقاضا کرد رفت نشستی باش گفتگو کردی. بله این یادم در بوده، نتیجه این که مطمئنم بوده اون طرف در وضع این نیست که این علمه کنه که ما همچه تقاضایی از امریکا پیشنهاد به امریکا کرده، بس چطور دیدی ندیدی، مثل این که اصلا همچه پیشنهادی دریافت نکرده. حالا میکنم دوریزا ویش که گفته اصلا من ندیدم این رو، که یکی به اصطلاح زن شوهری که در شورای امنیت ملی امریکا کار میکردند اونها این خانم رو تکذیب کردند، میگویند دروغ میگوید، او این را دیده ولی نمیخواستند به اصطلاح به این پیشنهاد پیگیری بشود و به جایی برسند.
بله دقیقه.
خب حالا بیاییم سر وقت آقای ماجرای بحران اتمی و ارز کنم فرمایشات آقای احمدی نژاد و لاری جانی و ارز کنم به شما ولایتی
و همده نظامی آمریکا به ایران.
من اون بحث حالا دست کنم بعد از این میرسیم.
بله.
از کنم آقای ولایتی یک مصاحبه کرده با لوموند قبل از اینکه آقای احمدی نژاد صحبت بکند و گفته است به لوموند که در مورد اتم تصمیم گیرنده بنابر قانون اساسی ایران در مورد اتم و در تمامی موارد استراتژیک تصمیم گیرنده اصلی آقای رهبر یعنی خامنه است. خب قبلا هم ایشون در مصاحبه با لیبراسیون و کوریه دو رسلای ایتالیا یه نشریه سومی گفته بود که ایران پیشنهاد البرادعی رو میپذیرد. در این گفتگو با لومون میگوید که از میان پیشنهادها اولا مذاکره کننده هستی آقای لاریجانی است و اینکه همه پیشنهادها قابل بررسی است از جمله تاریخ غنی‌سازی اورانیوم. دو تا خط قرمز هم ایشون رسمی فرمایند، یکی حقوق حق ایران در تکنولوژی صلح‌آمیز اتمی و دیگری اینکه این منحرف نشود به تولید سلاح اتمی، یعنی هم قرض امنیت خاطر داشته باشد هم ایران به حق خود بر تکنولوژی برسد. پیشنهادی که می‌فرمایم جدید چیه؟ این است که یک کنسورسیوم تشکیل بشود و می‌گوید که فرانسه رهبری تشکیل دهندگان این کنسورسیوم رو بپذیره به لحاظ اینکه ما با فرانسه سابقه داریم و فرانسه قرار بوده در سالهای 1970 در دارخوه نزدیک اهواز نیروگاه اتمی برای ایران ایجاد کنه و ما در اردیف شریک بودیم و هستیم. از فرانسه در این موقعیت هست که چون این کنسرسیومی رو در خاک ایران با اداره اروپا و با همه تضمین ها لازم تشکیل بدهد و این قضیه غنی‌سازی رو انجام بده، بر عهده بگیره غنی‌سازی اورانیوم رو. این فرمایش این آقای ولایتی. خب در این قسمت چه حرف داریم؟ حرف ما این است که خب آقای شما اگر قرار است که کنسورسیوم تشکیل بشود و اروپایی ها اداره کنند در خاک ایران، به قول شما که ما در اردیف شریک بودیم و هستیم، اردیف هم برای این شریک شد رژیم شاه که اورانیوم غنی شده لازم برای راه اندازی نیروگاه اتمی داشته باشه، ایران داشته باشه، چرا نمیده اون حق رو مطالبه کنی؟ هزار بار از این کنسورسیومی که شما میخوای در ایران تشکیل بدی یک بلای جدید هم کنسورسیوم میشه که بین المللی دیگه، مثل اون کنسورسیوم نفت به جان ایران بیاندازید تو هم اردیف رو سهمه بار از اردیف بگیرید، این محتاجی چی هم نشید. اقرار حقه و برای حق خود این مردم میگیست، از انقلاب تا امروز این حق در این فرانسوی ها خوردن و مردن نم پس ندادن، چطور شد به شما حتی این حرفش هم نزدید؟ تازه به مناسبت اونم برای این توجیه کنسورسیوم میگیم ما اونجا شریکیم، حالی که ما اگر بگم ده ها بار قطعا به اصطلاح اقرار نیست، طی این سالها مرتب و پرسیدیم آه این اردیف چی شد؟ سهم ایران در این اردیف چی شد؟ آقایی که شما ترمزت بریده و این مدعی هستی که مدافع حق ایرانی، چطور شده این سی ساله این دم از این حق ایران نزدی؟ حالا چرا نمیزنی؟ اگر اون دلیلی که کنسورسیوم بخوان تشکیل بدن قابل اعتماد نیستن، چرا میخواد بیاد اون سرنوشت انرژی ایران رو بدید دست اونها به خرج ایران بخواد رو ببرن؟ اگر اصلا خود رو حق تو بگیر دیگه همه بازی هم لازم نیست، همه بحران هم لازم نیست برای کشور بیچاره ما درست کنیم و در معرض فعلا که در معرض هستیم، در تحریم اقتصادی هستیم و در معرض جنگ هم قرار گرفتیم. حالا این آقا این حرف رو زده، محب میگوید منصب من هم مشاور رهبرم، معنیش این است که حرفی که میزنم بدون اجازه آقای رهبر نیست، بچن توضیح داده که تصمیمشون میگیرن. حالا این آقای رهبر رو شما یه تماشا بکنید، یک حالا البته لمان هم پرشیده گفته آخه چند نفر تو رژیم حرف میزنن، هر کدام این یه جور حرف میزنن، بالاخره این صدای رژیم کدومه؟
همه میگن که ما تصمیم گیرنده اصلی آقای رهبر است.
حالا اون آقا گفته خود این که چند صدایی دلیل بر این که ما آماده کسرتگرایی هستیم، میگم این منطقه سوری این هم نوعی از کسرتگرایی است که چند مقام ضد نقیض حد بزنن در اسمی رو بگذارد کسرتگرایی. این تنهای دماغ زورپرست میتوانه همچه چیزی رو کسرتگرا بگه. خب یک دولت شأنش این است که در اون چه مربوط می شود به حقوق ملی و در گفتگو با دنیا یک صدا داشته باشه. مخالف این دولت در اون چه میگه کسرت در بیرون این دولت قرار می گیره. دولت که میگم یعنی مجموع شکوبه رو میگم و نه حکومت تنها، یک صدا باید داشته باشه در مقابله با دنیا، اون هم بیان حقوق ملی ایران باشه. حالا در بیرون این دولت گرایش ها دستجات سیاسی اینها میتوانن بگوین آقا این صدایی که به از این حق ما مثلا حرف میزنه درست این حق رو منعکس نمی کنه، اونو بهش میگن کسرت گرایی. پس کن تو امریکا آقای بوش سیاست امریکا رو میگه دیگه، بخواد در اون دولت ایشون در اون دولت هر کدوم یه ساز بزنن دنیا در میمونه که با چه کدوم دولتی سر کار داره، یه دولت اونجا. حالا مخالف او در بیرون اون دولت میره حرف میزنه. حالا حتی در مجلس اگر مخالفتی بکنن با اون سیاست باید یه تصمیم رو بگیرن که اون تصمیم که دولت حکومت بکنه تصمیم دولت به عنوان تصمیم دولت به اجرا در بیاره، بلا به اصلا دولت دیگه دولت مردم سالار نیست، یک دولت استبدادی پر هرجمجه. این معناش هم این است که این آقای رهبر مدیریت ندارد، یک آدم بی‌کفایت است که نمیتوانه این چند نفر رو جمع جور کنه جوری که هر کدوم این حرفی نزنه اون زدتش رو بزنه سبانی زد هر دو رو بزنه که الان شده. این آقای ولایتی این فرمایشاتو، حالا بعد از این آقا این آقای رئیس جمهور تشریف آوردن توی دهن آقای ولایتی آقای هاشمی رفسنجانی و بعد زدن آقای لاریجانی زده، گفته است که ما قطار اتمی رو یک ساله که ترمز و دنده عقبش چندی ما انداختیم دور. حالا که این حرف زده؟ این حرف رو یک روز قبل از تشکیل اون اجتماع شش کشور در لندن، همراه این فرمایش یه موشکی هم تو ایران آزمایش شده، گفتن این فضانورده تا تا مدار زمین رو در می نورده. خب این معناش چیه؟ این که ترمزش بریده. اون وقتی خطر اتم ترمزش برید میتونه تا بمب اتم، اگرچه ایشون گفته که ما اتم نمیخواییم میسازیم و این اتم بی اثر است و روس ها داشتن و اثر نکرد و و و، اما چون که میگی ترمز نداره دیگه، موشکه که میگی فضانورد که داری، یعنی میشه به امریکا هم برسه. قطارت هم که بدون ترمز یعنی میتونه بره تا اتم بمب اتمی. تخریج از این بیشتر میشه اصلا انصافا، حالا غیر از این میشوریه که این آقا به خرج داده با این حرفی که زده، از لحاظ تحریک‌آمیز و اصرار بر تشدید بحران برای به قیمت جنگ محاصره اقتصادی بیشتر از این متصور نیست. حالا دیدن که خیلی دیگه خراب شد، روز بعد آمدن معاون مرکز تحقیقات فضایی ایران گفته نه، این تا 150 کیلومتر در فضا برد بیشتر نداشته، بعدم با چتر آوردیم پایین یا میاد پایین. و اون یکی دیگه شون هم گفته که منوچهر محمدی که معاون وزارت، اون هم کدوم وزارت، اون گفته ما آماده هر گونه مقابله ولو مقابله نظامی هستیم، یعنی ما آماده جنگ. بسیار روز بعد ناچار شدن بگن نه، حرفایشون بد فهمیده شده. پس به این ترتیب این آقا این فرمایشات بسیار تحریک‌آمیز رو در دمادم تشکیل اون اجلاس شش کشور در لندن گفته. بعد از اون آقای لاریجانی آمده خواسته اون رو تعدیل بده، گفته ما آماده مذاکره با امریکایی هستیم، البته بدون پیش شرط، برای اینکه پیش شرط معناش این است که راحل از پیش معین هست دیگه، مذاکره چه معنی میده که لومان دیگه تحت مثلا تفسیر کرده به این که این مهمترین قدمیست که ایران برداشته، عرض کنم به شما، در رابطه با امریکا. این برای یعنی که اون ضربه آقای احمدی نژاد رو این خیلی تخفیف داده. ولی اون کمیسیون اون اجلاس در لندن تشکیل شده، وزارت خارجه انگلستان میگوید بارور بوده و قصد این بوده است که ببینند آیا روسیه و چین چقدر آمادگی دارن برای تشدید، عرض کنم به شما، مجازات های ایران. و گفته که این گفتگوها در هفته جاری ادامه می آمد. خب حالا در این میان پس این ترتیب میبینید که تنها آقای بوش نبوده که و نیست که نیاز به بحران دارد و پیشنهاد ایران رو کلان میکن فرض میکند و نادیده میگیرد و گوشم میبره به خلیج فارس و تهدید میکنه و فشار میارد. و این برم مافیاهای نظامی مالی که حکومت آقای احمدی نژاد رو در دست دارند هم نیاز به این بحران دارن، به آمادن ولو به قیمت جنگ این بحران رو تشدید کنند. جوری اینقدر این حرف های این آقا واکنش داشته در خود رژیم که آسوشیتد پرس امروز از تهران گزارش کرده است واکنش هایی که در خود رژیم از اصلاح طلب و محافظه‌کار نشون دادم نسبت به این اظهارات. و جالب است که جملاتی نقل کرده از روزنامه اعتماد ملی خطاب به آقای احمدی نژاد که شما چرا باید حرفی را بزنید که آدمی از شنیدن آن احساس شرم کند. خوبه جانه من کفر اون امرودا ببین چیزی گفته که نامه آقای مهدی کروبی میگه آدم احساس شرم میکنه از این حرف. روزنامه رسالت هم گفته است که آقا شما رئیس جمهوری، شما باید که متناسب با شخصیت این ملت، با فرهنگ کهن و فرهنگ تمدن کهن و فرهنگ غنی اسلامی حرف بزنی. این چه جور حرف زدن است؟
بگم
که در مجلس یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفته که این حرفای تحریک آمیز رو شما چرا میزنید، چرا دشمن رو تحریک میکنید و برای او دستاویز درست میکنید. اون آقای زیبا کلام گفته است که این حرفای یعنی که بگرد تا به امریکا، خطاب به امریکا، بگرد تا بگردیم، به صورت دعوت به جنگه،
بیا منو بزن،
بله برخورده. عرض کنم که لوموند هم گزارش از تهران فرستاده که نگرانی عمومی در مطبوعات منعکس میشه، اما قضیه طاووس علنی وقتی از افراد میپرسیم یا جواب نمیدن یا یه جوابایی میدن که به اصطلاح رژیم براشون اسباب زحمتی فراهم نیاورد. برید به طور خصوصی که باشون گفتگو میکنیم همه ابراز نگرانی شدید میکنن از این سیاست افراطی رژیم.